بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما به اقسام عمره رسید. در مسئله اول امام عمره رو تقسیم کردن به عمره واجب اصلی، واجب عرضی و مستحب. در مورد واجب اصلی توضیح دادن، ما فرمایشاتشون رو پذیرفتیم و گفتیم که عمره وجوب مستقل از حج داره، استطاعت مستقله داره و مثل حجم وجوبش فوریه ولو استطاعت حج پیدا نشده باشه. در مسئله دوم، مطلب اولی که امام فرمودن این بود که اگر کسی عمره تمتع انجام داد، عمره مفرده از او ساقط میشه، دیگه نیاز به انجام عمره مفرده نداره. بعد این مسئله رو مطرح فرمودن که اگر کسی استطاعت عمره مفرده دارد و وظیفش تمتعه و استطاعت حج تمتع نداره، آیا واجبه برش که عمره مفرده انجام بده؟ فرمودن مشهور این است که واجب نیست. خودشون هم فرمودن اقوا همینه. در جلسات گذشته عرض کردیم این فتوای ایشون، فتوای سید صاحب عروه، فتوای مرحوم نائینی، فتوای بسیاری از علما هم هست. دلیل این فتوا قبلا اشاره کردیم دو چیزه: یکی سیره مستمره مسلمین و یکی روایات. ما هم در سیره خدشه کردیم، گفتیم اصل وجود سیره مشکوکه، هم احتمال استنادش به در واقع فتاوا وجود داره و همین که معلوم نیست متصل به زمان معصوم علیه السلام باشه. در روایات هم نه اشکال کردیم، گفتیم این روایات که اینا بهش تمسک میکنن هیچ کدام دلالت نمی کند که عمره مفرده بر شخصی که وظیفش تمتعه یا به اصطلاح نائی، کسانی که حاضری المسجد الحرام نیستند، واجب نیست. هیچ کدوم این ادله دلالت بر این نمی کنه. بعضی از این روایات در مقام بیان کیفیت حج تمتعه، بعضی از این روایات در مقام بیان این است که عمره تمتع مجزی است از عمره مفرده. و گفتیم از خود همین روایات پیداست که بر شخص نائی، بر شخصی که وظیفش تمتعه، عمره مفرده واجب است. خود همین روایات که میگه عمره تمتع مجزی است از عمره مفرده، نشون میده که عمره مفرده بر اونها واجبه. بنابراین وقتی امام فرمودن و هو الاقوا، یعنی عدم وجوب عمره مفرده برای کسی که وظیفش حج تمتعه، ما اینجا با یک کمی احتیاط گفتیم لعل الاقوا وجوبه ولا اقل من الاحتیاط. ما که نظرمون اینه که این واجبه، ولی برای این که حالا مشکلی برای به قول معروف مقلدین پیدا نشه، ما میگیم لا احتیاط واجب. آخر مسئله که امام یه مثالی رو ذکر کردن، فرمودن اگر کسی اجیر شد، رفت برای کسی دیگری حج انجام داد، حالا در مکه است، استطاعت عمره مفرده داره، آیا واجبه برش عمره مفرده؟ فرمودن واجب نیست. ما عرض کردیم این، بعد البته اینشون فرمود احتیاط این است که اتیان بکنه. ما این احتیاط رو مثل مرحوم های بروجردی، مثل مرحوم است عبدالهادی شیرازی، گفتیم احتیاطش احتیاط واجبه، بنابراین لا یترک این احتیاط. پس ما نتیجه میگیم وجوب عمره مفرده بر کسی که نائیست یا حاضری المسجد الحرام نیست، بنابر احتیاط واجبه. اگر کسی برای عمره مفرده استطاعت پیدا کرد، واجبه برش فوراً برود عمره مفرده رو انجام بده. البته اگر حج تمتع انجام داد و عمره تمتع رو انجام داد، عمره مفرده از او ساقط میشه. قصد وجه نه، قصد وجه که لازم نیست، واجب این عمل، اما لازم نیست کسی قصد وجه بکنه. همین مقدار که شما برید عمره رو انجام بدید کافیه. نهایتا اگر حالا خیلی خواستید دیگه انقلت طلبگی، دیروز هم عرض کردم میتونید اگر مثلا یه تردیدی هست، برای اینکه دیگه هیچ تردیدی در عمل نباشه، به صورت مافز ذمه، اعم از اینکه مستحب یا واجب، عمل کنید. قصد وجه لازم نیست. به خصوص رو مبنای ما که اصلا اینها واجبشون با مستحبشون ذاتاً فرقی نداره. حالا بعضیا یک تفاوتی قائلن توی حج، حالا بیشتر ما قائل نیستیم. ما در بحث‌های قبلی گفتیم اینا مستحبش در واقع هر جایی که، الان خود امام هم تو مسئله سه اینو میگه که هر جایی که عوامل وجوب نباشه مستحب. اینا مثل همون میمونه که نماز ظهر بر کسی که نماز ظهر برش واجب نیست مستحب، خود نماز ظهر، نه اینکه نافله. حالا در مسئله سوم امام به دو مطلب اشاره میکنن. مسئله اول و دوم در واقع مربوط بود به عمره واجب اصلی، مسئله سوم مربوط است به عمره واجب عرضی و عمره مستحب. اینا همه رو توی یه دونه مسئله ذکر کردن امام. میفرمایند قد تجب العمرتو به نذر و الحلف و العهد، که اینا بلدیم دیگه، که نذری میکنه، نذر که اگر وفاش مثلا برآورده شد بره یه عمره، برآورده میشه واجبه بره عمره، یا قسم میخوره واجبه بره، یا عهد، این عهد همون عهد از قبیل نذر و یمینه ها، نه عهد بین دو نفر، عهد بین انسان است و خدا در واقع. و شرط فی ضمن العقد، یا نه به عنوان شرط ضمن عقد، مثلا یه کسی بهش میگه آقا من این خونه رو به شما 10 میلیون تومان میفروشم به شرط اینکه شما به نیابت از بابای من بری عمره انجام بدی، یا خودت بری برای خودت یه عمره انجام بدی. وقتی من این عقد رو قبول کردم شرط الزام آوره، باید این شرط رو عمل کنم. ولی اجاره اجیر میشه که بره بیه برای یه کسی عمره انجام بده. خب ما در حج قائل بودیم که حج گاهی از اوقات به نذر و شبه، گاهی از اوقات به اجاره واجب میشه. یه کسی اجیر میشه که بره حج انجام بده، برش واجبه که بره انجام بده. مگه اجاره عقد نیست؟ نه نه، که مقصودی نیست. از شرطو فی ضمن العقد، هر عقدی از جمله اجاره، و اجاره یعنی اجاره بر خود عمره، مثل اجاره بر خود حج. ولی افساد، افساد یعنی اون جایی که شخص عمره خودش رو فاسد میکنه که لازمه تکرار بکنه، که حالا در بحث خودش میبینیم مثلا کسی که در حالت احرام مثلا نزدیکی میکنه اون باعث میشود عمرش فاسد میشه، مجبور اعاده بکنه. یا اگر مثلا در ضمن حج حجش رو مثلا باطل میکنه باعث میشود که مجبور بشه دوباره از نو حج انجام بده همراه با عمره. بعد امام اینجا یه جمله ای دارن، دیگران اینو ندارن، امام اینو دارن. میفرمایند و ان کان اطلاق الوجوب علیها، یعنی علی العمره، فی غیر الاخیر، یعنی در غیر موارد افساد، مسامحتا علی ما هو التحقیق. میفرمان بنابر رأی تحقیق اطلاق وجوب بر عمره در این گونه موارد مسامحه است. یعنی در موارد افساد، خب خود عمره مثلا فاسد شده، واجب من دوباره عمره رو انجام بدم، واجبه. اما ایشون میفرمان نذر و قسم و عهد و شرط ضمن عقد و اجاره، اینها در واقع وفای به نذر، وفای به عهد، وفای به قسم، وفای به شرط، وفای به اجاره واجبه، نه عمره. چون مصداق وفا شده عمره، پس عمره واجبه. این خیلی مهم نیست، ولی اینا بیشتر برای مطالعات علمیه. بالاخره واجبه دیگه، به قول عوام دیگه، بالاخره واجبه دیگه، بالاخره باید بره عمره انجام بده دیگه. حالا یا از باب نذر، یا از باب قسم، یا از باب عهد، یا شرط ضمن عقد، یا اجاره، باید بره انجام بده. این یک. بعد امام میفرمان و تجب دوباره عمره، و تجب ایزن لدخول مکه، برای وارد شدن در مکه هم عمره واجبه. به معنا، به این معنا واجبه. به معنا حرمتهی، یعنی حرمت دخول مکه، بدون ها، بدون عمره. نمیشه بدون عمره وارد مکه شد. چرا؟ امام اینجا استدلال میارن. معمولا در تحریر هیچ وقت استدلال نیست، خیلی به ندرته، ولی اینشون اینجا میاد. فانه لا یجوز دخولها، جایز نیست داخل شدن در مکه الا محرمن، مگر به صورت احرام. و احرام هم بالاخره یا باید احرام حج باشه یا احرام عمره. ما احرام جدای از حج و عمره که نداریم. خب اگر قرار محرمن وارد مکه بشویم، باید یا حج باشه یا عمره. خب ما چون حالا حج که نیست، حج که اصلا داستانش جدا، زمانش خاصه، اون این میشه احرام، احرام عمره. چون روایاتش اینه که لا یجوز دخول در مکه الا محرمن، ولی خب ما احرام مستقل از حج و عمره که نداریم. یه جایی باشه یه فعلی به نام احرام وجود داشته باشه، واجب باشه، خارج از حج و عمره، چیزی که نداریم. بنابراین یا باید در قالب عمره باشه یا در قالب حج. حج که نیست، این میشود در قالب عمره. بعد از این استثناء شده الا، جایز نیست وارد شدن در مکه مگر محرمن، الا فی بعض الموارد، منها من یکون و مقتضا شغلهی از دخول و الخروج کرارن، چیزی که کارش یه جوریه که هی باید بره مکه بیاد بیرون. که این مثال میشه اون وقت خباب و خشاش، حشاش میشه مثال، مثل کسی که حطب جمع میکرده، حشیش جمع میکرده، یعنی اینایی که میرفتن اون موقع خواب سوختشون همین بوته بوده و چوب بوده و این چیزا، یعنی هیزم شکنه یا مثلا بوته جمع میکنه. خب این هی باید داره بیرون شهر بوته جمع کنه، باید داره بیاره اینجا بفروشه دیگه، زندگیش با این میگذره دیگه. هی باید محرم بشه، دوره بیاد قرار بشه روزی یه بار محرم بشه، 3-4 ساعت بیاد عمل احرام، عمل عمره انجام بده، بعد بخواست کار و زندگی میمونه. مدانا بر ام نداره، برو بیا، نمیخواد شما دیگه هر روز محرم بشه. بعد و اما حالا اگه همچه یه کسی بالاخره زیاد رفت آمد داره، این چی؟ این باید محرم بشه یا نه؟ امام اینجا میفرمان، اولش میفرمان یکون و مقتضا شغلهی از دخول و الخروج، بعد میفرمان اما استثناء و مطلق و من یتکرر منه. مطلق و من یتکرر در مقابل مقتضا شغله یعنی چی؟ حالا این بازم خیلی چیز نه، ایشون میخواد بگه یه کسانی هستن کارشون، یعنی شغلشون، بالا کار به معنای شغل، شغلشون حرفشون یه طوریه که هی باید برن بیرون مکه بیان. یه عده نه، حرفشون نیست، به دلیل عامل دیگری هی باید برن بیرون مکه بیان. مثلا مادرش مریضه، هر روز باید بره بهش سر بزنه، مادرش بیرون مکه است، این باید هر روز بره یه سر بزنه، احوال مادرش رو بپرسه بیاد. یا مثلا فرض کنید همین بحثی که توی چیز مطرحه، مثلا این بابا دانشجوه، دانشگاهش بیرون مکه است، خونش تو مکه، یا دانشگاهش تو مکه است، خوابگاهش بیرون مکه، هر روز میره بیرون میاد. امام میفرمان این استثناء و مطلق و من یتکرر و منهو، یعنی دائم خروج و دخول براش تکرر پیدا میکنه، استثناش فمشکلون، میگه این مشکل، یعنی نمیتونیم به این راحتی بگیم این میتونه بدون احرام بره و بیاد. حالا اینو بحث میکنیم، فعلا فتوای امام رو داریم توضیح. بعد امام میفرمان البته یکی دیگر از موارد استثناء، فرمود لا یجوز دخولها الا محرمن الا فی بعض الموارد، منها اون بود من یکون و مقتضا شغله، و منها غیر ذلک. غیر ذلک چی؟ فرمان کل مریض و المفتون، که این مورد روایته، کسی مریض اصلا نمیتونه محرم بشه الان بره اعمال عمره انجام بده، یا مبطونه یعنی نمیتونه کنترل کنه، هی دائم حدث ازش خارج میشه، اینم بخواد بره عمره انجام بده، خب درسته موقع احرام طهارت از حدث لازم نیست، ولی موقع انجام طواف یا موقع نماز طواف طهارت از حدث لازمه و برای عمره نیاز داره به طواف و نماز طواف. این نمیتونه، گفتن این اصلا محرم نشه، چون اگه محرم بشه گرفتار میشه، محرم میشه و نمیتونه از احرام خارج بشه. به ما ذکر فی محله. خب تا اینجا عمره واجب بالعرض رو بیان کردن که البته این دخول مکه رو حالا توضیح میدیم، علما بحث کردن، شهید ثانی رضوان الله علیه بحثی رو مطرح کرده، بعد از ایشون دیگران تا زمان نهازا مرحوم آقای خویی هم بحثی دارن که آقا اینجا یه تعبیر وجوب مثلا یه جوریه، این وجوب در واقع وجوب شرطیه، واجب نیست کسی محرم بشه، اما اگه میخواد بره مکه باید محرم بشه، بلا همینطوری اگه نمیخواد بره مکه هیچ احرامی واجب نیست. پس این یه وجوب شرطیه که اگر میخوای وارد مکه بشی باید مثلا محرم بشی. حالا میگیم یعنی در فاصله مثلا حالا بنابر بر قولی 30 روز، بنابر قولی در یک ماه مثلا قمری، حالا اونا اختلافه بله، ولی بعد از 30 روز یا بعد از ماه یک ماه قمری دوباره مجبوره دیگه. و ما ادا ذالک، مثل حج، ما در حج گفتیم یه حج واجب بلاصاله داریم که عاملش استطاعت، مثل عمره. گفتیم یه حج واجب بالعرض داریم به نذری، عهدی، یمینی، شرط ضمن عقدی، افساد حجی، همین عوامل. گفتیم هر چی حج واجب نیست میشه حج مستحب، چون قبلا گفتیم عمره و حج ذاتن مستحب. امام میفرماد و ما ادا ذلک مندوب، هر چی که واجب نیست دیگه همش مستحب، هر عمره ای. و یستحب و تکرارها، مثل حج که گفتیم ذاتن مستحب، تکرارش مستحب، ایشون فرماد تکرار عمره هم مستحب. و اختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین، حالا حج آخه زمان معین داره، این مسئله در مورد حج مطرح نمیشه، شما سالی یه بار بیشتر حج نمیتونی انجام بدی، نمیتونی هر هفته هر روز هر ماه بری حج انجام بدی، ولی عمره زمان که نداره، هر ساعت از روز، هر روزی از ماه، هر ماهی از سال شما میتونی بری عمره انجام بدی. و همین دلیل یه سوال، یه بحثی مطرح شده که حالا منشأش هم روایاته، که آیا فاصله بین دو تا عمره لازمه؟ امام میفرماد وقتلفو فی مقدار الفصل بین العمرتین ول احوت، احتیاط که ظاهرش احتیاط وجوبی میشه چون فتوایی قبلش ندادن، فی ما دون شهر الاتیان و بها رجاء. ایشون میفرماد اگر فاصله دو عمره کمتر از یک ماهه، اون عمره دومی رو رجاءً انجام بده، به این معنا که اگر مشروعیتی دارد، استحبابی دارد، من انجام میدم، اگه نداره که هیچی. چون دو احتماله، یه احتمال این که مشروع و مستحبه، چون عبادت مشروعه یعنی قطعاً حداقل مستحبه دیگه، یا این است که اصلا مشروع نیست، اگه مشروع نباشه من محرم که میشم مثلا احرام من منعقد نمیشه. اما اگر من بگم مثلا من فتوا میده فرض کنید که آقا در فاصله یک ماه عمره دوم مشروعیت نداره، بعد بگم حالا این عمره غیر مشروعه رو من میخوام براش محرم بشوم، این میشه بدعت، از این باب حرمت بدعت پیدا میکنه. اما اگه اینجوری محرم بشم که اگر مشروعیتی داره ما محرم میشیم، بگم نداره که هیچی نمیشه. چرا نمیشه شده دیگه، این که گفت شد آره دیگه، الان همه کردن شده، این فتوا مشهوره الان، میگیم تو تعلیق عربه این که چرا نمیشه
با
احوت که داره میگه
احتیاطه
دیگه، یعنی قصد وجوب مقصودشون از احوت اینه، یعنی شما قصد استحباب نکن، مقصودشون اینه قصد استحباب نکن به صورت خاص، چون ممکنه تشریعی باشه، شما احتیاطش اینه رجعاً انجام بدی، یعنی بگه اگر هست مشروعه، ما محرم شدیم، نیستم که هیچی، احرامش اصلا ظاهریه، ما محرم نشدیم، بعدش هم میایم یه طوافی، نماز طوافی، ثواب طواف و نماز طواف رو میبریم از اون با. این فرمایش امام. مرحوم سید صاحب عربه تقریبا همینه، فقط اون جمله وسطی که امام داشتن که اینا اطلاق وجوب برشون خالی از تسامح نیست، اونو دیگه عربه نداره، چون اصلا اونا به این بحث توجه نداشتن. امام متعکر همین عین این مطلب هست، فقط اون قسمت انتها مرحوم سید به فتاوای دیگه هم اشاره کرده، من سریع بخونم. قد تجب العمرتو به نذر والحلف والعهد والشرط فی ضمن العقد والاجاره والافساد، همون توضیح دادیم. و تجب ایزن لدخول مکه به معنی حرمتهی بدونها، فانه لا یجوز دخولها الا محرمان الا بالنسبه الى من یتکرر دخوله و خروجه کالحطاب والحشاش. مرحوم سید دیگه هیچ اشاره‌ای به مریض و مبتون نکرده، در حالی که مریض و مبتون منسوسه، خواهیم دید تو روایات هم وارد شده، امام اون اشاره کرد. بحث این رو مرحوم سید مطرح نکرده که مطلق من یتکرر منه آیا میشه استثناء کرد یا نه. چرا؟ چون عبارت مرحوم سید با عبارت امام فرق داره. عبارت امام این بود من یکون و مقتضا شغلهی از دخول و خروج، مرحوم سید مطلق فرموده من یتکرر دخوله و خروجه به هر دلیلی، شغل باشه یا غیر شغل. و ما ادا ما ذکر مندوبون و یستحب و تکرارها کالحج و اختلفو فی مقدار الفصل بین العمرتین. اینجا مرحوم سید اشاره میکنه به اقوال، فقیل یعتبر شهرون و قیل عشرت و ایام، ولی خود سید فتوا میده میفهم ول اقوا عدم و اعتبار الفصل فیجوز و اتیانها کل یومه، هر روز هم میتونید برید عمره انجام، یه روز هم دو سه بار هم اگر جانشو دارید برید انجام بدید، اب نداره چون آسون نیست، ولی خب اگه یک کسی حالشو داره دو سه بار در روزم خواست هی بره محرم بشه برگرده بیاد انجام بده محرم بشه، بله ایشون نه فتوا داده به خلافش، اقوا عدم و اعتبار الفصل فیجوز و اتیان العمرت کل یومه. بعد از این فهمان به تفصیل المطلب موکولون الی محله، چون دوباره این بحثش در جای خودش مطرح میشه که عمره آیا در فاصله شهر، شهرم دو جور تفسیر داره، یه تفسیر سی روزه که امام اینو معتقده، یه تفسیر ماه قمریه که امام اینو معتقد نیست، که حالا تو بحث خودش میرسیم اونجا امام میگن، اینجا نفرمودن، امام فرمودن فی مادون شهر نفرمودن، ولی نه نه ببین مقصود از شهر اینه، مثلا امروز روز آخر محرم انجام میدی، فردا روز اول سفره، اونایی که میگن در یک ماه قمری دوتا عمره نمیشه انجام داد، میگن الان میتونید فردا عمره انجام بدی ولو فاصلهش یه روزه، چون اون دومی تو ماه سفره، اما امام میگه معیار 30 روز فاصله است، که اینم مسئله روایات حالا بعد میبینیم، امام میگه نه خیر باید بینشون 30 روز فاصله باشه. خب این فرمایشاتی که فرمودن یه تعلیقه امام دارن در عربه، چه همون نکته ایست که تو تحریر ذکر کردن، میفرمان قد مر منا الاشکال فی سیرورت المنظور و شبه منظور واجبن، این که منظور واقعا خودش واجب باشه ایشون میفرماد محل اشکاله، چون عرض کردیم وفا به نظر واجبه، بعد البته امام فرمودن ول امر سهلون، خیلی مهم نیست. بعد چی؟ چرا؟ حالا خیلی مهم نیست. بعد تعلیقاتی که دارند آیون بر عروه نوعاً این نکته است که اینها اشاره میکنند که وقتی کسی با احرام وارد مکه بشود میتواند مکرر از مکه بره بیرون قبل از اینکه فاصله یک ماه باشه بدون احرام برگرده، که این در عبارات سید یا عبارت امام اینجا نیامده، چون امام یه تعبیر داشتن، سید هم داشتن، که جایز نیست دخول در مکه بدون احرام مگر امام فرمود کسی که مکرر به خاطر شغلش میره و یا مریضه، سید فرمود کسی که مکرر خارج و وارد میشه. یکی دیگر از مواردی که میتواند بدون احرام وارد بشه کسی است که در فاصله یک ماه عمره انجام داده، باز بنابر اون مبانی ها. یعنی اگر کسی قائل به ماه قمری، میگه در ماه محرم یه دونه عمره واجب بوده این بابا انجام داده، حالا تو ماه محرم بره بیرون بیاد بدون احرام اشکالی نداره، ولو مکرر نیستا، ولو شغلش این نیستا، ضرورتی برای بیرون رفتن وجود نداره ها. حالا روایت چه میخونیم اینو ذکر کردن. یا اونایی که میگن 30 روز، میگن تو فاصله 30 روز، همینه که تعلیق زدن آقایون، که اینم تعلیقش خیلی زیاد نیاز نبود.
بار اول باید محرم بشن یا نه؟
چی این شغلشون چیه؟
مثلا شغلشون مسافرکش، همین مثلا
از بیرون اگر میخواد بره به مکه حتما باید محرم بشه، اما اگر داخل مکه است میره بیرون میاد، میره بیرون میاد لازم نیست. این حالا بله، اونایی که قائلن به فاصله بین عمرتین میگن یه عمره که انجام داد ولو از غیر باشه دیگه در فاصلهش عمره نمیتونه انجام بده. بعضی گفتن نه، این عمره برای خودش نمیتواند، حالا اینم بحثه، عمره برای خودش نمیتواند در فاصله کمتر از یک ماه انجام بده، اما اگر عمره برای دیگری باشه میتونه، این بحثه. حالا میرسیم اینا رو میگیم، الان امام فقط اشاره کرد. من اینجا عبارات حالا صاحب شرایع و مرحوم شهید اول در دروس و مرحوم شهید ثانی در مسالک رو اشاره کردم، البته در شرایع چیز خاصی نیست، فقط اشاره کرده ایشون که گاهی وقتا عمره به نذر و مثل نذر اجاره و افساد و فوات چیز میشه، فواتش رو توضیح داده مرحوم شهید ثانی در مسالک، که مقصود از فوات فوات الحج، مقصود از افساد افساد العمره است، که این هم ایشون توضیح داده. و یک نکته ای هم باز مرحوم شهید ثانی مطرح کرده که این دخول در مکه در صورتی که عذری داشته باشند بدون به اصطلاح احرام جایزه، مثال میزنه به قتال مرحوم شهید ثانی، که در عبارت امام نبود، که در واقع صاحب عروه ببخشید صاحب شرایع میفرماید و دخول الی مکه، دخول در مکه عمره براش واجبه مع انتفاء العذر، در صورتی که عذر منتفی باشه و عدم تکرر دخول و هی دائم رفت و آمدم نمی کنه. بعد عذر چیه؟ یه عذر همونی بود که امام فرمود، مریضی یا مبتون، نه اون که رفت و آمده. یه عذر دیگری که مرحوم شهید ثانی می فرماد، حالا این رو بعد بحث میکنیم چقدر قابل قبوله، چون خلاف فتوای صاحب شرای صاحب وسائله، اینه که من العذر دخول حال قتال مباح. یکی از موارد عذر اینه که شخص وارد مکه میشه برای جنگی که اون جنگ البته مشروع باشه ها، نه جنگ غیر مشروع، که این مربوط میشود به داستان ورود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای فتح مکه، که پیغمبر و یارانشون بدون احرام وارد شدن به مکه، که حالا اونم روایاتشو میبینیم. اول خوفه، یکی دنبالش کرده الان بخواد وایست محرم بشه بعد بیاد میگیرنش میکشنش، فرصت این حرفا نیست. بدون احرام مثلا میاد داخل مکه میشه. چه حالا این موردی که مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی رضوان الله علیه اشاره کرده، بعدن روایاتشو بحث میکنیم، فعلا نقل فتاواست. بعد اینجا یک تعبیری ایشون داره، میگه وجوب العمره به دخول من باب الوجوب تخییری. این که ما میگیم عمره واجبه برای وارد شدن در مکه، از باب وجوب تخییریه. چه معنا؟ فرمود فان الواجب علی ان لا يدخلها الا محرما. واجب اینه که داخل مکه بدون احرام نشه. از اونجا هم که احرام لا یستقل عبادتن به نفسه یا به حج یا به عمره، پس ناچار باید به شکل عمره باشه. تخیر داخل بینهما، میتونه به عنوان حج وارد بشه، میتونه به عنوان عمره وارد بشه. ایشون اینو میگه. مرحوم آقای خویی هم در تعلیقشون بر عربه میفرمان این وجوبی که اینجا مطرحه وجوب شرطیه. بله، نه این تعلیقه عربشون نیست، شرح عربشونه، ببخشید، تو تعلیقشون نیست، توی شرح عربشون مرحوم آقای خویی میفرمان این وجوب وجوب شرطیه، یعنی اگه میخوای وارد چی باید با احرام وارد چی، با اولا نخواستی وارد نشو، محرمم نمیشی. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه میفرماد البته میتونه محرم بشه به احرام حج، محرم بشه به احرام حج وارد بشه. حالا اینکه ایشون فرموده محرم به احرام حج، اگه حج تمتع مقصودشون باشه، اونایی که برای غیر حاضری المسجد الحرام وظیفه‌شون تمتعه، اینها اصلا نمیتونن بدون احرام عمره وارد بشن، چون عمره تمتع باید اول انجام بدن و نمیشه اول حج انجام داد بعد عمره رو. بله اگر کسی وظیفه‌اش حج تمتع نباشه، معنا داره که محرم بشود به احرام مثلا حج. تازه اونم یه بحثی است که احرام حج حالا در غیر حج تمتع، در حج تمتع که محل احرام حج خود مکه است، سه خارج مکه نمیشود برای حج تمتع محرم شد، اما در غیر حج تمتع این خودش بحثه که اصلا میشه یا نه. ایشون اینو اینجا مطرح کرده. اما اونی که ما بحث خواهیم کرد عمدتاً، چون بحث نذر و عهد و یمین و اینا رو که قبلا گفتیم اینا نیازی به بحثش نداریم، اینجا در بحث حج اشاره کردیم، عمره هم مثل همونه. اونی که مهمه بحث ورود در مکه است که روایاتش انشالله جلسه بعد یعنی روز شنبه خواهیم خوند، چون فردا که قصاصه. و السلام علیکم و رحمت الله.